افرادی که نقص ایمنی دارن.
در مورد واکسن میخواستم بگم، من واکسن کرونا تا حالا نزدم، 74 سالم هم هست، فقط ویتامین بدنم بالا بردم، بدنم رو قوی کردم، تا حالا هم نزدم، کرونا هم نگرفتم، حالا هم خیلی خوبه، مشکلی هم ندارم، فقط باید ویتامین دی بالای 40-50 باشه. قربون شما، روز خوبی داشته باشین.
و باز هم این تلفن همون نکته‌ای که گفتم، یه سری باورهایی که تو جامعه رواج پیدا میکنه و به همدیگه هم توصیه میکنیم. من تو الان واکسن نزدم، هیچ اتفاقی برام نیفتاده، کرونام نگرفتم، و میشنویم و میگیم اه پس اینجوریه، خب منم این کارو انجام میدم. دوستان، دلیلی وجود نداره اگر یه چیزی برای من تأثیر گذاره برای دیگرانم تأثیر گذار باشه. تو رو خدا زیاد به این باورهایی که در جامعه رواج پیدا میکنه، به ویژه در فضای مجازی توجه نکنیم. ما منبعمون باید متخصصان حوزه سلامت، عزیزانمون در وزارت بهداشت باشن که دارن برنامه ریزی میکنن، تحقیق میکنن، تلاش میکنن برای حفظ سلامت ما. در صورت متشکرم، این پیام رو بخونم و بریم بخش بعدی رو بشنویم. آقای خانم رجب‌زاده از خراسان جنوبی گفتن 3 نوبت واکسن رو زدیم ولی هنوز برای تزریق نوبت 4 تصمیم نگرفتیم. ساعت 7:32 دقیقه است. بریم یه ذره حالا احوالمون رو عوض کنیم، یه لبخندی روی لبتون بیاریم. همراه میشیم با وحید کمالی در بخش 4 خونه.
سلام، خوبی؟ سلامتید؟ اوایل که کرونا اومده بود همه منتظر بودیم یه واکسن کشف بشه تا حداقل آمار بیاد پایین. وقتی واکسن کشف شد گفتیم خب پس بریم بزنیم. بعدش که زدیم گفتیم چند تا بزنیم خوبه. وقتی دو تا زدیم گفتیم سومی هم بزنیم. سومی رو که زدیم یه عده دیگه نرفتن بزنن. و از اون جالبتر این که یه عده من خودم میشناسم که تو قارم زندگی نمیکنن، وسط دریا و جزیره هم نیستن. این افراد یه دوزم نزدن. تعجب نکنید، اینا تا دلتون بخواد از انواع کرونا یه بار گرفتن، بماند که بخوان دوز یادآور بزنن.
بابا شما چند دوز واکسن زدید؟
واکسن چی عزیزم؟
واکسن کرونا دیگه.
من نیازی ندارم بزنم عزیزم.
پس برای همین چند بار کرونا گرفتید؟
اونا کرونا نبودن، حساسیت فصلی بود.
ولی بابا جون میگه بابا تا آخر عمرش کرونا میگیره.
نه خیر، من هر 3 ماه یه بار حساسیت فصلی میگیرم.
منم حتی رفتم زدم بابا.
بله، چون تو مدرسه میری.
خب شما هم فرکار میری.
اونم همشون حساسیت فصلی دارن.
مامانم رفت زد.
مامان تو با من مقایسه میکنی؟ منو ببین، من با این هیکلم مریض میشم؟
مامان جون میگفت آدمای چاق مریضن. بابا شما مریضید؟
من چاق نیستم، بی تربیت. هیچی بهش نمیگم، تکرار میکنه. برو تو اتاقه.
بابا درس دارم، اتاقم هم سرده، بخاری نداره.
بار آخرت باشه.
بابا میذارید تمرکز داشته باشم؟
تمرکز نشونت بدم.
مامان چی شده؟ چی شده؟ چه کارش داری؟
هیچ عزیزم، داشتم بهش میگفتم که روی درسهاش تمرکز داشته باشه. تمرکز داشته باشه رو درسها.
اما دوز یادآور چی است؟ چه اهمیتی داره؟ چرا باید بریم بزنیم؟ انجام واکسیناسیون کامل شامل دریافت دوز یادآور واکسن کرونا در ایجاد مسئولیت نسبت به بیماری بسیار با اهمیته، و با توجه به اینکه گسترش زیرسویه کرونا در کشور دارای سرایت پذیری بالایی، تزریق دوز یادآور واکسن کرونا جهت گروه‌های هدف بالای 18 سال دارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، فشار خون، قلبی عروقی، نقص ایمنی و غیره که 6 ماه از 4 نوبت واکسن اونها گذشته ضروریه. همچنین کلیه افراد بالای 18 سال که هنوز موفق به دریافت دوزهای 3 و 4 نشدن و 6 ماه از آخرین نوبت واکسن اونها گذشته میتونن نسبت به دریافت واکسن اقدام کنن.
کارت واکسنت کجاست؟
کارتم همینجا بود، گذاشته بودم، نمیدونم.
بابا واکسن زدی مگه؟
خیلی این بچه بی تربیت شده، هیچی هم بهش نمیگی.
چی بهش بگم؟ ازت سوال پرسید، جوابشو بده. من که تا الان کارتت رو ندیدم.
سر کار زدم، اون دفعه که حالم بد شد عوارضش گفتم همینه، بدن درد، سر درد، تب.
اون که کرونا بود؟
نه، منظورم همون موقعی بود که بابات رفته بود دوز یادآور بزنه. فرداش من رفتم زدم، مادرتی نومدن اینجا، من بدن درد داشتم، گفتی نیا از اتاقت بیرون.
اون که بابا در اتاقتون قفل شده بود، شما از پنجره رفتید بیرون، یادتون نیست؟
مدت دچار فراموشی شدم عزیزم، همش مال این بار زندگیه که روی دوشای منه.
مامان منم بار زندگی میخوام.
بفرما پدر و پسر شبیه همم. میری کارتتو میاری ببینم چند تا واکسن زدی، یا کلن بفرستمت قرنطینه از لای در با نی بهت سوپ بدم بخوری.
میرم عزیزم. چش.
دوز چند؟
همین که یادآوری کرده دیگه.
بابا دوز یادآور شامل دوز سوم و چهارم میشه و در مواردی خاص دوز پنجم.
درساتم همینطور میخونه؟
اگر تمرکز داشته باشم بله.
تمرکز خیلی مهمه. اتفاقا میخواستم در مورد تمرکز این بچه موقع درس خوندن با صحبت بکنم.
دوز یادآور چی شد؟
یعنی تمرکزم روی همون دوز باشه.
یادآور بابا.
ممنونم، چه خانواده‌ای دارم، همش به من یادآوری میکنن. تمرکزشون رو گذاشتن روی یادآوری واکسن من. یعنی اگه از بچگیم خانوادم اینقدر تمرکزشون شبیه شما بود، الان قطعا 1.60 متر نبود دچار کمبود ویتامین در بدنم نبودم. ممنونم که یادآوری میکنید، هوامو داره.
رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک خصوصا در فضای بسته و اماکن عمومی و تاکید بر خود مراقبتی و مراجعه به پزشک در صورت بروز بیماری و استراحت تا زمان بهبودی کامل میتونه در پیشگیری و کاهش این بیماری کمک بکنه. و یادمون باشه دوز یادآور بسیار مهمه. بازم تاکید میکنم شمایی که اصلا نرفتید بزنید یا یه دوز زدید برید بزنید، چون شما کلن به دوز یادآور هم نرسیدید. خب اینم از چهارخونه، بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم، خداحافظ.
با وجود واکسیناسیون همچنان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماسک زدن بهترین کار در مقابل ویروس کرونا است. اینم یادآوری من کوچک مسعود خاجوان به شما عزیزان، که حالا بعضیا میگن چرا یادآوری نمیکنن، چرا تبلیغ نمیکنن. از اون موقعی که دیگه تبلیغ نکردم ما اصلا کلا فراموش کردیم ماسک بزنیم یا بریم مثلا واکسن کرونا تزریق بکنیم. امروز داریم از دوز یادآور واکسن کرونا صحبت میکنیم و از شما پرسیدم شما یا دوز یادآورتون رو تزریق کردین یا خیر. 3102-2265-2876 هم که شماره تلفنمونه، منتظر پیام ها و تلفن های شما عزیزان هستیم. 6:38 است.
بررسی و تحلیل اخبار روز سلامت،
بررسی و تحلیل اخبار روز سلامت
در روزنه به زندگی سلام.
7:38 است. دوستان یه موقع الان فکر نکنید 6:38 است. همکار خوبم خانم لیلا علوی در بخش روزنه در استدیو کنار بنده هستن. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، صبحتون بخیر. همینطور شنوندگان عزیزمون، برشون آرزوی سلامت دارم. اون چه که در روزنه باز هم پیگیری میکنیم شرایط دارو هست. البته این آنچه مطرح شده تثبیت نرخ نیمایی، اما ما میخوایم ببینیم با این شرایط نوسانات نرخ ارز، به این دلیل که حالا 30% نرخ دارو برمیگرده به اون تثبیت نرخ ارز، تصور بنده این هست 70% بقیهش با این نوسانات دچاره افزش قیمت میشه. بریم ببینیم مثلا شرایط فعلی تولید کنندگان داروهای انسانی چه هست. آقای دکتر مرتضی خیرآبادی همراه این لحظه ما هستن، ایشون از اعضای هیئت مدیره سندیکای داروهای انسانی هستن. آقای دکتر خیرآبادی صبح شما بخیر.
سلام، عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر من خواهش میکنم که یک کمی بلندتر صحبت بکنید. نمیدونم با هنس فری هستین یا گوشی رو مستقیم دستتون گرفت. خب الان بهتر شد، یک کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید. عرض کنم خدمتون این تثبیت نرخ نیمایی، شرایط فعلی بازار ارز، شرایط نقدینگی، میخوام ببینیم که هیچ تغییری ما در وضعیت بهبود تولید داشتیم یا خیر.
ببین شرایط نقدینگی که کماکان پا بر جاست، با توجه که خب ما دفعه قبل خدمت عرض کردیم اختلاف ارز نیما و ارز ترجیحی با نرخ فعلی حدود 24,000 میلیارد تومان نقدینگی برای صنعت دارو میخواد که حداقل بتونیم یه ظرفیت 6 ماهه رو ایجاد کنیم. ما آخرین آماری که تقریبا هفته گذشته بهش رسیدیم حدود 4000 تا 4500 میلیارد تومان از 4000 میلیارد رو دادن. بانک های دیگه اصلا تمایلی حتی به تایید حتی سال گذشته هم ندارن، حتی سال گذشته هم تایید نمی کنن. بنابراین ما فکر میکنم که در این زمینه ما بس نقدینگی مشکل جدی ماست که نتونیم مواد اولیه رو وارد کشور بکنیم و عملیات تولید رو ادامه بدیم.
خب به نظر میرسه که یعنی بزرگترین چالش همین نقدینگیه دیگه آقای دکتر.
بله اون بحث نقدینگی، بحث ثابت شدن نرخ ارز با توجه به سقوطش این دیگه تقریبا بازار نیما انجام نمیشه. دولت باید این کار انجام بده. باید بدونیم که بتونیم که آیا میتونه به بانک های ارز و تزریق خوره در چند هفته آینده یا نه، چون دیگه تقریبا این ثابت شدن نرخ ارز به ما نشون میده که ما نمیتونیم محل نیما تهیه کنیم.
یعنی خود سامانه نیما یه نرخ شناوری به هر حال پیدا کرده.
بله دیگه، حالا وقتی میخواد به ما بدن مطمئنات سامانه نیما نمیارن، میارن توی به قول معروف بین الملل یا صرافی بانکای عامه.
یعنی بازم میشه همون نرخ دولتی، حالا اون موقع 4000 خورده بود الان مثلا میشه 20000. همون یعنی همون تقریبا سیاست 4 سال پیش یا 5 سال پیش میشه دیگه.
بله دیگه، اینا بعد دولت تزریق کنه. یعنی ما نمیتونیم دیگه برای بازار نیما برداریم، یعنی از فردا ما باید بریم خواهش نمایی دولت رو بکنیم که به بانک ها عرض بدن و بانک ها عرض رو در اختیار،
یعنی تو همون دور چالش قبلی میفته. آره. تولید کننده حالا چه دارو باشه چه اوزه
هم که الان وجود داره، مسئله بحث مالیات براش افزوده است که حدود یک ماه پیش تو مجلس مصوب شده ولی شورای نگهبان استعمال کرده، نمیدونم دلیلش چیه و انشالله که اون زودتر تایید شه تا سه شورای نگهبان بیاد و یه مقدار مشکلات محلی است.
پس الان مالیات براش افزوده است به همون قوت قبلی خودش باقی است.
بله ولی مجلس که قانون جدید بعد میبره صفر بودن عملیات نوشته توسط شورای نگهبان تایید نشده واسه اعلام بشه.
و بفرمایید که الان شرایط کمبود برخی از اقلام دارویی که تعدادش هم کم نیست مستقیم مربوط هست به همین شرایط و عوامل اصلی که سایه انداز بازار
عوامل نقدینگی دیگه. من خدمتتون دارم عرض کنم اگر بخوان 28500 هم در نظر بگیریم ما نیاز به 24000 میلیارد تومان نقدینگی داریم. از این نقدینگی بانک‌ها تا حالا حدود 4000 تاش تامین کردن. 20000 تاش مشکل داره.
بله. و آدیتور چند درصد هزینه تولید شما با همون 20 فرض رو بذاریم بر اینکه 28500 تامین بشه.
خب مسئله بیام خواستم خدمت رو عرض بکنم دیگه. این مسئله که شما دارید میگید الان داره خب خیلی قبل مثلا اعداد متفاوت بود. ولی الان خیلی عجیب غریب شده. ما قبلا مواد اولیه اون بیشترین اثر رو در قیمت داشت و الان به حدود 30 تا 40% رسیده.
یعنی 70% به جز مواد.
بله من باید در یک دارو 30 تا 40% 28500 بگیرم، 70 تا 60% رو به صورت 40 تومن و بازار آزاد بگیرم.
بله که فکر میکنم بالاتر از 40 الان.
بله،
آخرین نرخ دیروز من فکر کنم حتی 1000 تومن هم بالاتر بود. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خیرآبادی، اگر مطلب دیگری هست که خودتون بخواید تمایل داشته باشید.
انشاءالله دوستان از بانک ها توقع داریم، خواهش داریم این مقدار به کمک این صنعت بیان و مشکلاتون رو حل کنن انشاءالله.
اگر که همینطور این شرایط پیش بره وضعیت بازار دارو چه تغییری میکنه؟
وضعیت بازار دارو در بهمن ماه و اسفند ماه دوچار مشکلات جدی خواهد شد.
یعنی چه این مشکلات جدی؟
ما تقریبا سندیکا با عوامل مدیران سازمان غذا دارو هفته یک بار با بعضی از شرکت ها جلسه میذاره دیگه. الان وضعیت خوبی رو ما در شرکت ها لحاظ انبارشون، لحاظ امکاناتشون و لحاظشون وسایلشون مشاهده نمی کنیم و این مشکلات جدی رو برای عرضه داروی کشور آماده در پی داره. برای مسئولان واقعا به طور جد باید در این زمینه وارد بشن.
خب بایدی تو گاهی صدای شما آقای دکتر خیرآبادی صدای شما محفظ
ببینید ما توی ماهای تقریبا تیر و مرداد و شهریور که زمان آزادسازی عرض دارو بود، مواد اولیهی که از گمرک آوردیم بیرون تا بهمن ماه فرصت دادن ما مواد تفاوت رو پرداخت کنیم. خب این عدد حدود بالا بین 5,000 تا 6,000 میلیارد تومانه.
بله
درسته.
بله
ببین الان شرکت ها مواجه با این هستن که اون مواد تفاوت رو پرداخت باید بکنن، از این ورم بعد ریال داشته باشن که بتونن برن ماده اولیه بخرن، که تقریبا هر دو تا مسئله تقریبا به صفر.
عجب.
یعنی الان باید تو بهمن ما اختلاف تیر ماه رو پرداخت بکنن، از این ور هم تحصیلات نگرفتن که بتونن ماده اولیه بخرن.
امیدواریم که فکر فوری بشه برای این شرایط صنعت دارو، به این دلیل که تصمیم اگر دیر گرفته بشه چالش‌های بیشتر از اوایل پاییز خواهد بود. خیلی سپاسگزارم برای گفتگویی که امکانش فراهم شد و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای خیرآبادی، ایشون از اعضای هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی هستن، با این امید که هیچ یکی از شما نیاز به دارو پیدا نکنید، اما واقعیت موجود این هست که کالای استراتژیکه و شرایط فعلی برای تولید شرایط چندان مناسبی نیست. اما دعوت میکنم ادامه برنامه رو شنونده باشید.
شصت ثانیه با سلامت.
رئیس سازمان سنجش گفت اختیار کامل در مورد نحوه قطع اینترنت در زمان کنکور با وزارت ارتباطات است. ما نمی‌خواهیم اینترنت به طور کامل قطع شود. وزارت آموزش و پرورش پیگیر کاهش ساعت کاری کارمندان زن و احیای مهدهای کودک تعطیل شده ادارات است. با کاهش 30% خرید مرغ، 15 میلیون تخم مرغ از چرخه تولید حذف شد، اما تولید کنندگان این خبر را تکذیب کردند. بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح سپرده با سود بالای 20% ممنوع است. رؤسای شعب متخلف برکنار می شوند. 40,000 مشترک تهرانی پاداش خوش مصرفی آب می گیرند. وزارت کار مکلف به بیمه مشاغل آزاد اقتصاد دیجیتال شد. گاز بیش از 1440 مرکز دولتی و عمومی قطع شد و برقراری بیش از 3000 تماس مزاحمت آمیز با اورژانس تهران در هفته گذشته.
خیلی متشکرم خانم شهبازی به خاطر حضور امروزتون. اگر نکته‌ای نیست که ما بیش از این در این بخش مزاحم شما نمیشیم.
خواهش میکنم. امیدوارم هموطنان مراقب سلامتیشون باشه.
انشاءالله تا فردا.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خب بریم همراه بشیم با یکی دیگه از همکاران خوبمون در به زندگی سلام کن، خانم مرجان قندی در بخش صدای دانش.
چه صبح روشنی است آن صبح که به امید دانستن و شناختن چشم بگشایی و در دیار علم و دانایی قدم برداری. ایران در زمینه فناوری در سال 2020 در رده 67 جهان بود که به کمک شرکت‌های دانش بنیان همکنون به جایگاه 53 رسیده. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
کارهای جدید در علوم پزشکی هستش که می‌دونید در علوم پزشکی امروزه به سمت سلول درمانی جنتراپی داریم پیش میریم، یه علم نوینه و مرکز رویان ما کارهای خیلی خوبی رو در سلول درمانی انجام داده. داروهای گیاهی جدیدی که در درمان برخی از بیماری ها موثره و محیطهای کشتی که میتونه که تشخیص بده، آنتیبیوتیک هایی که در شیر و در لبنیات وجود داره. غیر از اون 25% فعالیت دانش بنیان در کشور مربوط به حوزه سلامته، یعنی 1/4 کارهایی که در کشور انجام میشه در حوزه دانش بنیان مربوط به وزارت بهداشت و حوزه سلامت. این اهمیت این رو نشون میده و اینکه دانشمندای ما در این رابطه دارن فعالیت میکنن و این خودش باعث میشه که صرفه‌جویی ارزی بسیار خوبی رو ایجاد میکنه. حدود 1.8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی با فعالیتی که این عزیزان انجام دادن انجام گرفته. ما تونستیم که حدود 14 پارک علم و فناوری رو در شورای گسترش دانشگاه ها مجوز گرفتن و هر کدوم از این پارک های علم و فناوری میتونن که در زمینه تولیدات کار کنن. شما میدونید که قبلا خیلی اهمیت فقط به مقالات داده میشد و خب مقالات هم کار خوبیه، ولی خب اثرات و فایده مقالات رو به کشور ما نمیرسید و عمدتا کشورهای دیگه و کشورهای پیشرفته از این اطلاعات مقالات استفاده میکردن و باش محصول تولید میکردن. ولی در دوره جدید در واقع دولت حضرت الله رئیسی، ما ضمن تأکید بر مقالات و اهمیت مقالات، این که مقالات چه اثری میتونه بذاره و در واقع میتونه که چه فناوری ایجاد بکنه، این مورد تأکید قرار گرفته.
پژوهش راهی برای گسترش مرزهای علم و دانش و گشودن افق‌های درخشان است.
سال ایران، سال اشتغال، سال تاج تولید دانش بنیان. صدا بزن، صدا بزن، رسیده باز وقت سفر. پر شده شهر از عاشقی، پر شده از شور سحر. مردم ما با دلی از امید و شوق زندگی، برای پیروزی قدم تو راه عزت میذارن.
صبحتون زیبا دوستان عزیز. 7:52 است. با افتخار همچنان با به زندگی سلام کن کنار شما عزیزان هستیم. تشکر میکنم واقعا از شما دوستانی که امروز به سوالمون پاسخ دادین. سوالمون خیلی سوال مهمیه و شما محبت کردین، صادقانه نظر خودتون رو گفتین، اینکه آیا دوز یادآور واکسن کرونا رو تزریق کردین یا نه. خب خیلی نکات خوبی اتفاقا مطرح شد. به خاطر این میگم که همیشه نظر اصلی خودتون رو بگین. بعضیا اعلام کردن اصلا من نمیزنم، بعضیا گفتن آقا نزدم تا الانم مریض نشدم، بعضیا گفتن آی هرسم میگیره که بعضیا میگن ما واکسن نزدیم هیچ اتفاقی برامون نیفته. ببینید این نظرات متفاوت خوبه. تو بخش قبلی هم عرض کردم منبع ما باید کارشناسان این حوزه باشن، متخصصان این حوزه باشن که دارن تلاش میکنن برای حفظ سلامت ما. دقایق پایانی برنامه است. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا. آقای دکتر شیروژن عزیز و نازنین سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و صبح بخیر عرض میکنم. انشالله که یک روز خوب و پر از نشاط و هممون داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم که امروز این فرصت رو به این برنامه دادین تا از صحبت‌های شما استفاده کنیم. آقای دکتر شیروژن عزیز، آقای دکتر، من امروز از مردم عزیز پرسیدم که آیا دوز یادآور واکسن کرونا رو تزریق کردن یا خیر. دوستانم صادقانه پاسخ دادن، نظرات مختلفی. اگه به فرصت داشته باشیم اون نکات رو هم خدمتتون مطرح خواهم کرد، اما اگه موافق باشین میشه یه تعریفی اصلا، چون این سوالم پرسیده بودن، اول از دوز یادآور داشته باشیم. دوز یادآور اول چیه و بعدش برسیم به ضرورت تزریق دوز یادآور.
خدمتتون عرض کنم ما دو نوبت تزریق واکسن رو به عنوان یه تزریق واکسیناسیون کامل در حقیقت در نظر میگیریم برای بیماری کرونا. فکر میکنیم که بر اساس تجربیاتی که انجام شده و مطالعاتی که انجام شده دو نوبت تزریق واکسن ضروریه. بعد از یه مدتی این سطح ایمنی که در اثر این دو نوبت تزریق واکسن ایجاد شده، سطح ایمنی و آنتیبادی هایی که در بدن ساخته شده کاهش پیدا میکنه و ما یک نوبت تزریق یادآور که داریم باعث میشه مجدداً این آنتیژن‌های ویروس که در حقیقت در بدن ما وارد میشن مجدداً بر اساس اون حافظه قبلی و سلول‌هایی که آنتیژن قبلی رو شناسایی کردن و مجدداً سیستم ایمنی بدن یه تحریک مجددی براش اتفاق میفته، یه سطح ایمنی بالاتری رو برای بدن ایجاد میکنه، آنتیبادی ها مجددن ترشح میشن، ساخته بله. میشن در بدن و یه سطح ایمنی خوبی رو ایجاد میکنن. باز هر چند ماه تقریبا 6 ماه میشه.
آی دکتر شیراجان اسخایی میکنم کلامتون رو قطع کردم، اون دو دوزی که اشاره کردین در چه بازه زمانی باید تزریق میشد؟
تقریبا
به فاصله 6 ماه؟
بله، اون دو نوبت رو 3 ماه حداقل فاصله بله. رو بله قرار بود که نسبت به هم دیگه داشته باشن و بعد از 6 ماه بعد از اون دو نوبت 6 ماه که از اون مجموع دو نوبت
میریم برای دوز یادآور
سطح ایمنی میاد پایین، بله نوبت یادآور رو باید تزریق کنیم و هر 6 ماه الان بر اساس مطالعاتی که داریم و کمیته علمی هم نظرش میده هر 6 ماه یک نوبت تزریق واکسن یادآور رو ما باید داشته باشیم تا اون سطح ایمنی خوب رو در بدنمون از جهت میزان آنتیبادی ها داشته باشیم و بتونه یه حفاظت خوبی رو داشته باشه برامون ایجاد کنه.
اینو بیشتر به خاطر عزیزانی پرسیدم که خب ما بالاخره شما بهتر از من میدونید بعضی متاسفانه تا الان حتی یک دوز واکسن کرونا هم تزریق بله، نکردن. شاید واقعا با برنامه امروز با صحبت‌های شما از همین امروز تصمیم بگیرن برن این کارو انجام بدن، اولین دوز رو ضرورت داره، دومین دوز رو حداقل بعد از 3 ماه باید انجام بدم، بعد دیگه برم برای دوزهای یادآور. خب بله. آیه دکتر شیروجان عزیز، الان برای گروه های سنی خاصی اعلام شده دوز یادآور یا نه محدودیت سنی نداره؟
بله، ما برای زیر 5 سال فعلا تزریق واکسن نداریم، یعنی توصیه نشده در بله. کشور ما. از 5 سال تا 18 سال همون دو نوبت تزریق اصلی واکسن تا الان مورد تاکید و سفارشه، مگر مثلا کودکان یا نوجوانانی که بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشن و مثلا خدای نکرده سرطان یا بدخیمی یا بیماری‌های دیگری که وجود داره، نقص ایمنی‌هایی که بود. از بالای 18 سال تا سال‌های سالمندی و دوره سالمندی درسته. و اینها
آی دکتر خب من
و یا با هر تعداد نوبت واکسنی که 6 ماه گذشته باشه یک نوبت تزریق یادآور واکسن رو باید داشته باشن، یعنی بیش از 6 ماه از آخرین نوبت تزریق واکسنش گذشته باشه یک نوبت تزریق دیگه. توصیه مؤکدمون و توصیه با تاکید بیشترمون برای افرادیه که هم سن و سال بالاتری دارن، بالای 60 سال یا
بیماری‌های زمینه‌ای دارن، بله
بله، بیماری قلبی، عروقی، دیابت، فشار خون و انواع اقسام بیماری‌هایی که ممکنه شرایط ایمنی بدن رو تحت تاثیر قرار بده. اینها هم حتما پیشنهادمون هست که تزریق واکسن یادآور رو داشته باشن.
بله آقای دکتر شیروجان، حالا زمانم محدود، من سعی می‌کنم خیلی سریع نارو مطرح بکنم. بعضی‌ها اشاره کرده بودن به نوع واکسن، مثلا میگم من دو دوزم و یه واکسن خاصی رو تزریق کردم، حالا هر نوعی که بوده ده. الان برای دوز یادآورم این که میگن حتما باید همون نوع باشه یا یه نوع واکسن دیگه مشکل نداره، در مورد اینم توضیح میدین؟
بله، ببینید اگر نوع واکسن هایی که تزریق میشه متنوع و متفاوت باشه بهتره.
آها.
ولی واقعا شاید میزان تفاوت این اثرگذاریه نسبت به در دسترس بودن واکسن و تزریق هرچه سریع‌تر واکسن کمتر باشه، یعنی ما در دسترس ترین واکسنی که میریم توی مرکز بهداشتی که به ما توصیه میکنن این واکسن الان موجوده و استفاده کنیم اون رو مرتوجه قرار بدیم، به نظر میرسه که خود اصل تزریق واکسن از هر نوعی مهمتر باشه. البته تنوع خودش باعث شده که شاید یکی از دلایل این که ما یه سطح ایمنی خوبی در کشورمون داریم به همین دلیل باشه که ما واکسن‌های متفاوتی رو تزریق کردیم و این خودش سطح ایمنی خوبی رو ایجاد کرده.
درود بر شما جناب دکتر عباس شیروجان، سخنگوی محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا، ممنون که امروز کنار ما بودین. صبح خوبی براتون آرزو می‌کنم، با شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشین، خدا نگهدار. ممنون، روز خوبی داشته باشیم، مراقب سلامتیتون باشیم و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى.